أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذهبك أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا له وبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. خب این آیاتی بود که همین الان در تلاوت دورخانی جلسه امشبمون نفرات آخر عزیزانی که تلاوت کردن مرور شد. من دیدم چون ربط مستقیم داره به جریان امامت و شب قدر هم اساسا شب امامته، شب ولایته، به این آیات یه توجهی بکنیم. مطلع بیانمونم امشب همین آیات قرآنی باشه که در محضرشون بودیم. جلسه ابتدایش صحبت نیست، ابتدایش همین قرائت قرآنه، همین قرائت کلام وحی. امشب شب نزول قرآنه، قرائت یک آیه برابری میکنه با یک ختم قرآن. داستان امامت داستان عجیبیه، چون دقایقمون لحظاتمون توی این شب خیلی دقایق خاصه. شب 23 در میان اون دو سه شب، یعنی دو شب گذشته و این شب که میشه سه شب، خیلی مهمتر راجع به شب قدر روایاتی رو داریم که ممکنه این شب شب اصلی شب قدر باشه. در روایات دیگه ای هم که هست، حالا شب 19 و شب 21 مراحل مقدماتی، شب 23 دیگه مرحله نهایی ابلاغ امر سنه است. در هر صورت شب 23 مهمتر از شب 21 و 19 در روایات ما نقل شده. فرصت ما هم که معمولا کمه دیگه، تا سحر که خیلی راه نیست. آدم میخواد بار یک سالشو ببنده، بلکه یک عمر، بلکه یک عمر، چون ممکنه ما تا پایان سال نمونیم. اگه مقدر باشه در همین سال ما از این دنیا بریم که میشه یک عمر، مقدری که برای یک عمر ترسیم شده. برای همین عنایت کنید این آیاتی که امشب تلاوت کردیم، حالا البته آیات بسیاری بود جزء 23، حالا این آیات نگاه خدای متعال راجع به این امتحان بلاء المبین، این امتحان خیلی بزرگ و آشکار، جریان امامت، میدونید تولد امامت بروز عید قربانه، تولد امامت، مقام امامت از مقام نبوت هم بالاتر، مقام امامت پیامبر الهی بود، حضرت ابراهیم نبی بود، اما علاوه بر این مقام، مقام پیامبری به او با این امتحان سخت و دشوار امامت داده شد. خب از خدای متعال فرزندی خواستند و خدای متعال به اینها اسماعیل رو عطا کرد. چه اسماعیلی، دیگه رسید به جوانی، این میوه دیگه رسید، کامل شد، از همه جهت هم کامل شد. خدای متعال داستان رو اینجوری نقل میکنه، این خیلی مهمه که خود خدا نقل میکنه. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انا اذبحک فانظر ماذا ترا، من در رؤیا دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، نظرت چیه؟ ببینید اصلا اینجا نه وحیی در کاره، نه دستوری از ناحیه خدای متعال. من در رؤیا دیدم، در رؤیا دیدم دارم تو رو ذبح میکنم، که حالا در روایات هست که سه شب پشت سر هم این رو در رؤیا دید حضرت ابراهیم علیه السلام. چقدر این حضرت ابراهیم علیه السلام که ما پدر ما حساب میشن، چقدر واقعا بزرگوارن، در مقام ایشون نمیشه اصلا حرف زد، عجیبه، عجیب. حالا بگذارید جای خودش. سه شب من در رؤیای صادقه، خب اون ولی خداست، میدونه، حتما یه امری هست، حتما یه حکمتی داره این موضوع. خدا بهش دستور نداد ابراهیم اسماعیل تو ذبح بکن که او هم ذبح بکنه و داستان تمام شه، دستور خدا رو برده باشه. در خواب دیدم دارم تو رو ذبح میکنم. و بعد عجیبتر از این حضرت اسماعیل برمیگرده به پدر عرض میکنه که یا ابتف الما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. ابراهیم علیه السلام میگه من دیدم در خواب که دارم تو رو ذبح میکنم، نظرت چیه؟ فنظر، نظرت چیه؟ مازا ترا، چه میبینی؟ نظرت چیه؟ بعد بلا فاصله اسماعیل، اسماعیل به چه مقامی رسیده؟ افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. یعنی اسماعیل علیه السلام اصلا تردید نداره که این یک امر الهیه، تردید نداره، اصلا سوال نمی کنه، حتی سوال نمی کنه از حضرت ابراهیم. عجب، حکمتش چیه؟ خب موضوع چیه؟ من چه کار کردم این اتفاق باید بیفته؟ خب شما فاصله ایمان ما با ایمان حضرت ابراهیم ببینید چقدر زیاده. حضرت امام واجب کردن، حکم صادر کردن که واجبه برید جبهه. اصلا این حکم فقهی همه فقه هاست، کشور اسلامی رو، سرزمین کشور اسلامی رو بگیرن باید همه بیرن، واجبه برشون برن دفاع کنن و اون سرزمین سرزمین اسلامی رو پس بگیرن. امام هم بر همین مبنای فقهی حکم صادر کردن، همه واجبه برن جبهه. مثلا چند نفر میتونن اسلحه دست بگیرن؟ 20 میلیون. امام فرمود ارتش 20 میلیونی تشکیل بدید. آقا امام ارتش 20 میلیونی. حالا 20 میلیون میتونه اسلحه دست بگیره، شما بگو ارتش مثلا 5 میلیونی. با 5 میلیون هم کار جمعه راه میفته. نه خیر، ارتش 20 میلیونی. یعنی هیچ مؤمنی نباید باشه که احساس تکلیف نکنه نسبت به جهاد. بره تشکیل پرونده بده، بسیجی بشه، حالا اگه نبردنش جبهه دیگه حالا نبردن، ولی بره بسیجی بشه. اونایی که ترک این واجب کردن قیامت ما هم دیگه رو خواهیم دید پیش خدا. اونایی که بسیجی نشدن قیامت هم دیگه رو خواهیم دید. شوخی نداره. آقا تموم شد، الان دیگه جنگ تموم شده، سرزمین اسلامی، کشور اسلامی دست دشمنان اسلام، یعنی دست یهود هست یا نیست؟ خب بله. حالا فلسطین هست یا نیست؟ خب این باشه. امام فتوا دادن، حکم صادر کردن، واجبه برن جبهه. همه از 20 میلیون نفر که باید ثبت نام میکردن و جبهه میرفتن، 1 میلیون نفر در طول 8 سال جبهه رفت. یعنی 19 میلیون ترک واجب کردن. حکم بودا، واجب، امر واجب. بعد اسماعیل علیه السلام باید ذبح بشه، جبهه ای هم نیست که ذبح بشه، توسط دشمن هم که نباید کشته بشه، پدر او پیغمبر خداست باید او رو ذبح بکنه. راجب دلیلش هم هیچی نگفته، نه خدا به پیغمبر راجب دلیلش گفته، نه پیغمبر به پسرش راجب دلیلش گفته. تسلیم بودن یعنی این یعنی ایمان. امشب رفقا شب قدره، چی میخوایی بخوا؟ ببخشید اینجوری جسارت میکنم، آفتاب لگرمون که همیشه هست، که ماشینم، خونم، زنم، بچم، نمیدونم، همه این قصه ها که هست. اینم بخوا، طوری نیست، ولی این ایمانو بخوا، ایمان اسماعیل رو بخواه. امشب تو امشب شب ابراهیمه، من ایمان اسماعیل رو میخوام. این چیز زیادیه. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. عمل کن بابا به چیزی که دستور داری. دوستان هستن رزمنده بینتون؟ جبهه اینجوری بود، اصلا برای بچه ها دیگه مهم نبود. آقا ما الان تو این شنمچه 10 بار تالا عملیات شده، چقدر تالا کشته دادیم، چقدر نشده، هی مثلا شکست های پی در پی تو موقعیت های مختلف، باز باید بریم کربلای 4 عمل کنیم، باز باید بریم کربلای 5 عمل کنیم، 10,000 کشته بدیم. اصلا کسی به این مسائل فکر نمی کنه. تو معرکه کسی به این چیزها فکر اصلا نمی کنه. ستجدنی انشاءالله من الصابرین. بابا تو که باید انجام بدی این حنجره منو، یا علی تو که کارتو انجام بده. انشاءالله منم صبر میکنم پای این امتحان و بلاء عظیم. ستجدنی انشاءالله من الصابرین. چه آیاتی امشب روزیمون شد. بعد فلم ما دقت کنید خدا رو، به خدا هر رو قرآن میخونم، فلم ما اسلما، وقتی این دو نفر تصمیم گرفتن تسلیم بشن، نه فلم ما افعلا انجام دادن، نه اسلما. خدایا میشه یعنی یه روز ما به این مقام برسیم که تسلیم تو باشیم؟ تسلیم، تسلیم، تسلیم مقدرات تو، تسلیم اراده تو، تسلیم خواسته تو، تسلیم تو. فلما اسلما، وقتی این دو نفر خدا، این ادبیات خداست، فلما اسلما و تلاه للجبین، پیشانیشون رو به خاک گذاشتن، دیگه کار داشت تمام می شد. ناديناه ان یا ابراهیم، وقتی سر رو به خاک گذاشتن که دیگه ذبح کار تمام بشه، ندا دادیم یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، بارک الله، تو تصدیق کردی این رؤیا رو، یعنی تعبیرش کردی، تمام شد، تو ذبح کردی، قد صدقت الرؤیا، انا کذلک نجزی المحسنین. لا اله الا الله، تازه اینجا مقام ابراهیم مقام محسنینه، مقام محسنینه، نیکوکار، همین 2000 از جیبش در آورد داد شد نیکوکار. نیکوکار اینه که اگه قرار انفاق کنه، عشقش رو انفاق کنه، اسماعیلش رو انفاق کنه، هستیش رو انفاق کنه. یه پدر میخونیم تو این جوشن کبیر شبا، یا راحم الشیخ الکبیر، یه پدر در پیری خدا بهش، اونم با اون شدائد و سختی های که ابراهیم گذراند، یه اسماعیل اینجوری داده یه جوان، اینو انفاق بکنه، پول که چرک کف دسته، اینجا انفاقش نکنه خودش از دست میره. نه اینکه اون اتفاق نیست، نه اونم اتفاقا خیلی هم خوبه. یکی از اعمال امشب شب قدر چیه آقا جون؟ صدقه. صدقه شما رو امشب، صدقه من الان باید چه عرض میکنم، صدقه بدی برای عبور از پل صراط مؤثر، امشب صدقه کنار بذار. قال الهی اريد الجواز على الصراط، حضرت موسی به خدا گفت خدایا من یه مجوز میخوام از پل صراط عبور کنم. خدا بهش چی فرمود؟ ذالک لمن تصدق بصدقه في ليله القدر، کسی که در شب لیلة القدر صدقه بده، جواز صراط رو پیدا میکنه. این روایت طولانیه، حالا سالهای پیش خوندیم دیگه، من تکرار نمی کنم. تا اونجایی که میگه الهی اورید و نجات من النار، خدایا میخوام از جهنم نجات پیدا کنم. قال ذالکل من استغفر فی لیلت القدر، شب لیلت القدر توبه کن تا نجات از تو، از آتش نجات پیدا بکنی. قال الهی اورید و رزاک، خدایا رضایت تو رو میخوام. رحبه خدا میفرماد رضایت من صلا رکعتین فی لیلت القدر، رضایت من در دو رکعت نماز در لیلت القدر. درخت ها و میوه های بهشتی هم میخواست که خدا فرمود تسبیحات، این اذکار، اینا برای تو. خب اینا رو که اینا صدقهش خیلی خوبه، اما برای یه امام صدقه اینه، انفاق اینه، از اسماعیل بگذره. خب ان هازا، حالا خود خدای متعال میفرماد ان هازا لهو البلاء المبین. میگه ببینید من این کارو نکردم که مثلا نمیدونم ابراهیم کاری کرده بود که من میخواستم یه مثلا اذیت بشه، نه نه نه، من یک امتحان آشکاری انجام دادم. حالا عرض میکنم این امتحان برای چی بود. و فدیناه به ذبح عظیم، همین یه جمله رو داشته باش، و فدیناه به ذبح عظیم. خب میدونید شما اینجا ابراهیم علیه السلام چاقو رو زد نبرید، عصبانی شد، چقدر کشید گردوی اسماعیل نبرید، بعد اون منادی ندا داد و این چاقو رو ابراهیم علیه السلام زد به سنگ، سنگ شکافت، بعد بهش گفت تو سنگ رو میشکافی چجور گردوی نازو که اسماعیل منو نمیبری؟ چاقو به حرف اومد، گفت الخلیل یأمرنی الخالق ینهانی، تو میگی ببر، خدا میگه نبر. که بعد شروع کرد ابراهیم گریه کردن. ابراهیم کیه؟ چرا؟ لابد خدا نپذیرفت قربانی منو. من میخواستم داغ اسماعیلم رو ببینم، بعد بنشینم مصیبت زده اسماعیل بشم. رفقا اینو میدونید؟ نه خب نمیدونید، مگر اینکه پدر شهید باشید. تو پدر شهید نشی نمیتونی بفهمی شهید دادن یعنی چی. مادر شهید نشی خانوما نمیتونن بفهمن مادر شهید یعنی چی. یه وقت فکر نکنید این مسئله یه بالاخره یه مصیبتی کنار مصیبت‌های دیگه است. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. یه اتفاق سنگین روحی برای هر پدر مادر شهید رخ میده. خدای متعال فکر میکنی همین جوری اون عزیزشون رو ازشون میگیره؟ نه، کاملا قبل از شهادت عزیزش، کاملا مصیبت عظیم شهادت رو به قلب مادر و قلب پدر خدا عرضه میکنه. اگر اونها صبر کنن، تحمل کنن، راضی باشن، خدا فرزندشون رو میبره. اگه نباشن نمیبره. اگه نباشن نمیبره. یعنی یه مقامیه، مقام خانواده شهید شدن یه مقامه. حالا ما کنار خانواده شهدا همینجوری بی‌اعتنا عبور میکنیم، چهار تا همایش میگیریم، دو تا قاب عکس میدیم. اینجوری نمیگن تجلیل خانواده شهدا رو. خدا میفرمان من عزیزی که از خانه میبرم، خودم به جای این شهید در این خانه هستم. فرزند شهید شده میشم بچه اون پدر و مادر. من خدا جاشو پر میکنم. پدر از دنیا رفته میشم پدر، مادر دختر از دنیا رفته شهید شده میشم مادر و دختر. قصه شهادت خیلی پیچیدگی داره، شگفتی های عجیبی داره. همینجوری یه عده‌ای رفتن شهید شدن، حالا ما هم خدای روزی شهادت. نه اینجوری نیست. بهشت را به بها دهند نه به بهانه. هر کسی روزیش نمیشه که. این همه آدم های خوب شدن پدر شهید، مادر شهید، این همه آدم های خوب اصلا شهید شدن. داستانی داره. من میخواستم مصیبت زده بشم. یه قربانی آمد اونجا ذبح کردن، اینها تمام شد. اون فدیناه به ذبح عظیم اون نیست. فدیناه به ذبح عظیم چی بود؟ امام صادق فرمود علیه السلام و امام باقر فرمود اینجا تو این آیه سوره صافات آیه 107 فرمود این آیه فدیناه به ذبح عظیم یعنی حسین. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم فداییشو داد بالاخره. بله اسماعیل که کشته نشد، اسماعیل کشته نشد ولی از نسل اسماعیل حسین فدا شد، ذبح شد. چرا؟ چرا؟ یکی سوال کنه. و فدیناه و ذبح عظیم، یعنی کشته شدن حسین، ذبح شدن حسین. خود چرا؟ برای اینکه بفهمی چرا ابا عبدالله الحسین کشته شده، باید ببینی برای چه خدا به ابراهیم دستور داد اسماعیل رو ذبح کن. اصل علت اینجاست. یا آیه دیگه یه قرآن هست، اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس. بلند بگو اماما. این بلاء بزرگ که خدا میفرماد بلاء مبین، این بلاء مبین، این امتحان عظیم برای چی بود؟ برای این بود، این امتحان آشکار برای این بود که خدای متعال ابراهیم رو به مقام امامت برسانه. وقتی الان ملائکه شب قدر نازل میشن تا دور امام شما طواف کنن، چون او امام است، امام همه عوالم. جوونا شما چرا را افتادید دنبال امیرالمؤمنین و ائمه هدا؟ چون امامن. خب چرا افتادید را دنبال امام؟ خدا تو قرآن گفته من امتحانشون کردم. خیالتون راحت باشه این امام از همه هستی خودش برای تحقق اراده من گذشته، از خودش فرمان روایی و حکمرانی نمی کنه. برید تو دنیا بگید دین ما یه دینیه، به ما میگن به هیچ کس اعتماد نکن مگر این که از هوا و هوس خودش پیروی نکنه. و تو دنیا بگردید ببینیم کی پیدا میشه از هوا و هوس خودش پیروی نکنه، اونو بیارید ما امام خودمون قرار میدیم، حاکم خودمون قرارش میدیم. چرا میگیم حسین؟ چون یه بار امتحانش رو پس داده. بابا امیر المؤمنین که امشب سوم شهادتشه، یهودیه برگشت گفت آقای علی ابن ابی طالب، میگن شما وصی پیغمبری؟ فرمود بله. و ما از بزرگانمون شنیدیم وصی پیغمبر باید 7 امتحان بده تا بشه وصی پیغمبر. 7 امتحان. آیا شما این 7 امتحان رو دادی شدی به وصی پیغمبر آخر الزمان؟ مالک و ابوذر و عمار و بعضی رفقای دیگه نشسته بودن، عبدالرحمن نمیدونم، عثمان، کسی دیگه یادم نیست، هم 5-6 نفر نشسته بودن. امیر المومنین گفت برادر یهودی بیا بریم یه جای دیگه من جواب تو رو بدم. بریم یفی مالک بلند شد آقا خب همینجا بگو. امیر المومنین فرمود اگه همینجا بگم بعضی از شما یه چیزایی تو دلتون میگذره، به من شک میکنید. گریه کردن، به دست و پای آقا افتادن، آقا تو رو خدا همینجا بگو. آقا رو راضی کردن، آقا همونجا پاسخ داد، گفت بله من امام شدم، علی ابن ابی طالب امام شد، هر وصی پیغمبری 7 امتحان باید بده، من علی ابن ابی طالب وقتی میخواستم امام بشم 14 امتحان خدا ازم گرفت.
14 امتحان تا علی ابن ابی طالبی که انسان کامله، علی ابن ابی طالبی که اصلا خدای همه فضائله، علی ابن ابی طالبی که تقواش، علمش، درایتش، اخلاصش، اسمتش، باکیش، خلوص، همه چی تربیت شده پیغمبره، 14 امتحان داد شده امام شما. هفت امتحان علی در زمان حیات پیغمبر، هفت امتحان علی ابن ابی طالب بعد از شهادت پیغمبر. یه دونه از امتحانهایی که برای امامت علی خدا گرفت از امیرالمؤمنین این بود که به پیغمبر فرمود میخوان بیان تو رو بکشن، قبائل جمع شدن، علی ابن ابی طالب باید جای تو کشته بشه، در بستر باشه. گفت یا علی، خوشحال رفت جای پیغمبر خوابید برای کشته شدن، نه اینکه فکر کنی پیغمبر میدانست علی نجات پیدا میکند، علی میدانست که خدا نجات میدهد، نه، اگه اسماعیل میدانست علی هم میدانست. چشم پیغمبر پر خون بود، از اشک داشت میرفت. علی تمام شد دیگه، الان کشته خواهد شد. این یکی از هفت امتحان بود زمان پیغمبر. یکی از هفت امتحان بعد از پیغمبرم بگم نمیخوام، نمیرسیم، هزار تا حرف دیگه، کار دیگه داریم امشب، ولی این مهمه. شب قدر شب امامه، شب چیه؟ من اگه به این معرفت نرسم نسبت به حق نسبت به حق امامم، چه دینی، چه دیانتی، چه زندگی؟ اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. شب تا صبح چی میخوام خدا بخوام؟ جوونا، امام یعنی این. لعنت خدا و لعنت اهل لعنت بر کسانی که توی این سالهای انقلاب اومدن گفتن ولایت فقیه یعنی دیکتاتوری. لعنت ابدی بر اینها. چرا؟ به خاطر اینکه اومدن اصلی ترین سرمایه ولایت رو ازش گرفتن. اصلا او ولی فقیه میشه فقط به خاطر تقواش، به علاوه درایتش، به علاوه شجاعتش، به علاوه اخلاصش، به علاوه عمق نگریش، به علاوه مسائل دیگرش. اول تقواش. با چیزی که امامت باهاش جمع نمیشه بی تقواییه. میل خوده.
لا اله الا الله. آقا اینجوری اگه بخوایم فکر کنیم، یعنی برای اینکه جایگاه امامت در جامعه درست بشه حسین ابن علی کشته شد؟ بله. حسین کشته امامت و ولایت. فدیناه به ذبح عظیم. کجاست؟ در قلب امتحان امامت. حالا داستانشو میدونی، ابا عبدالله نور دیگه، نور اینها قبل از خلقت بوده، داشت نگاه میکرد، نور پنج تن آل عبا داره نگاه میکنه ابراهیم و اسماعیل رو. یفی اسماعیل آمد ذبح بشه، نور طهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونجا در عرش گفت خدایا منو به جای اسماعیل ذبح بکن. چرا؟ چون اسماعیل باید زنده بمانه، از نسل اسماعیل پیامبر آخر الزمان به دنیا بره و از نسل او وصی او یا حضرت عباس. مردم شماها کید؟ از نسل او بقیت الله مهدی به عالم باید بره تا امر تو رو خدا در عالم محقق کنه. اسماعیل باید ذبح بشه تمام. اینجا یک فدایی امامت و رهبری عالم امکان نیاز داره. من حسین رو جایه اسماعیل ذبح کن. شد و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی حسین. حسین قطعه شد تحقق پیدا کنه امر حکمرانی مهدی فاطمه. اینو میفهمی یعنی چی؟ اگر میتونی برای تحقق امر حکمرانی امام زمان قدمی بر نداری، بر ندار. اگر میتونی زندگی روی تعریف دیگری براش تصور کنی، تصور کن. آیا میشه زندگی ما چیزی غیر از حیات؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باشه؟ باش. این وصیت امشب امیرالمؤمنین. مقدمه نمیخواستم طول بکشه، ولی این مقدمه نشد، شد اصل بحث. میخواستم وصیت امیرالمؤمنین رو بخونم. اصلا با قرآن کجا رفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت امیرالمؤمنینه. هازا ما اوصا بهی علی ابن ابی طالب اوصا انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده. و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل. الهی فدای تو بشم علی، که وقتی داری جان میدی لحظه شهادتت به فکر ظهور مطلق و قدرت فائقه ما پیغمبر هستی در عالم. امام زمان کجاست؟ لحظه شهادت علی ابن ابی طالب. این هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. تفسیرش امام معصوم فرمود این کاریه که بقیت الله میکنه. و رفقا کاری که بقیت الله میکنه یعنی کاری که شما میکنید. پیغمبر فرمود طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی، خوش به حال اونایی که قائم اهل بیت منو درک میکنن. گفتن کیان؟ برگشت پیغمبر فرمود کسانی یعنی که هو مقتدن بهی قبل قیامه، قبل از قیامش به او اقتدا میکنن. این شما جوانایید، میتونید شب قدرتون رو با چیزای دیگه طی کنید، میتونید امسالتون رو حیات برای احیای امر ولایت نگیرید از خدا. میتونید اینجوری بشین مثل ما محاسن سفید بشید، سرتون تا پاتون پایین بیفته که از این دنیا دارید میرید و کاری انجام ندادید برای بقیت الله. میتونید جوانیتون رو اینجوری طی کنید. این دست شماست امشب. امشب درهای آسمان بازه، نه فقط برای اینکه کاسه بشقاب خونه من درست بشه، درد و بلا و مرض رفت بشه. اینا که کاری نداره، اینا از اولیاء خدا هم بر میاد. امشب کاری رو باید بگی از خدا که از خدا بر بیاد. جوونا، نوجوونا، که من باور نوجوونها رو خیلی راسختر از باور بزرگسالان میبینم، چون به عهدشون نزدیکترن، چون به فطرتشون نزدیکترن. ما بزرگترها خیلی خراب کردیم، خیلی چیزا دیگه یادمون رفته، فراموش کردیم عهد فطرتمون، ازدیت رو فراموش کردیم. امشب باید دست به دامن نوجوانها شد، جوانها شد، چون بعد از این که توبه کردن و پاک شدن خدا میگه خب عزیزم چی میخوای؟ بنده من کاری رو از من بخوای که کار منه، کاری رو از من بخوای که کار منه، خداست. بعد امیرالمؤمنین میفرماد ارسل رسوله بالهدى و دین الحق
لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دوباره یه آیه دیگه، لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. تمام. ثم اوصی که یا حسن، من به تو وصیت میکنم حسن، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. حسن به تو و همه فرزندانم و هر کسی که این وصیت نامه من به او میرسه. من این وصیت رو دارم، من الان دارم براتون میخونم، یه نام وصیت نامه امیرالمومنین به شما داره میرسه. چی؟ اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی و من یبلغه کتابی به تقوى الله ربکم ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. رفت سراغ سوره آل عمران. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این چی؟ کدوم مدل تقوا رو امیرالمومنین تو لحظه شهادتش داره وصیت میکنه؟ آقا نگاه به نامحرم نکنیم، دزدی نکنیم، نمیدونم دروغ نگیم، غیبت نکنیم. این که کاری نداره. این که خیلی ها میتونن رعایت بکنن و دارن رعایت میکنن. تو فهم میکنی زمان امیرالمومنین که امیرالمومنین میفرماد 5 نفر ندارم، همه چشترانن، همه مال حرام خورن، همه دزدن. اینطور نیست. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگه این تقوا رو نداشته باشی مسلمان دفن نمیشی. شما اگه دروغ بگی، غیبت کنی، چه میدونم گناه های دیگه بکنی، نمیخوام اون گناه های دیگه رو کوچیک بشمرم، نه همه گناه ها بزرگه، ولی بالاخره آدم یا توبه میکنه یا بالاخره یه بلای سر خودش میاره دیگه. این شبا رو گذاشتن برای چی؟ اینجوری آدم خلاص میشه از شر این گناه ها با توبه و با تمرین و با نه، بالاخره تموم میشه. این که سخت نیست. اونی که سخته یه چیز دیگه است. اینجوری اگه اینو داشته باشی که تو قبرستان مسلمان ها دفنت میکنن، اما یه چیزی اگه نداشته باشی نباید تو قبرستان مسلمان ها دفن کنند. برای تموتون نه الا و انتون مسلمون. مسلمان در صورت داشتن این نوع تقوا مسلمان تو از دنیا میری. کدوم تقوا؟ اعتصام به حبل الله. اعتصام به حبل الله. اعتصام به حبل الله یعنی چی؟ دست تو دست امام زمانت، هر جا بود باید تو همونجا باشی. هر جوری فکر کرد تو باید همون جوری فکر کنی، هر جور باورش بود تو باید همون جوری باور داشته باشی. آقا این الان ولی فقیه ما الان فقیه مجتهد جامع الشرائط، مرجع تقلید، عالم مفسر رجالی، سیاست میدانه و و و، من که اینجوری نیستم. نه خب این نیست. بچه‌هایی که تو دفاع مقدس دقیقاً تو وصیت‌نامه‌هاشون همون چیزایی رو می‌نوشتن که امام تو سخنرانی‌هاش می‌گفت، یه بارم نوار امامو گوش نکرده بودن، رادیو هم که نداشتن تو اون کوره دهات، پینای حرفاشون چجوری با هم یکی شده؟ اتصال شما به امام یه اتصال درونی قلبی رفقا، اتصال شما با بقیت الله یه اتصال درونی. امشب خدا اینو بخواه، بگو من چشم سرم امام زمانمو نمیبینه، خاک بر سرم، چشم دلمو باز کن ببینم. این که مانع نداره. امام زمانم نیست چون امنیت نداره، خاک بر سر من. اما حالا امام زمانم نیست چون امنیت نداره، چشم دلمو باز کن. این که دیگه دست توی کلیدش خدایا. بگو چه کار کنم قلب من درک کنه خط امامم و راه امامم و مکتب امامم و بیان امامم و قلبم درک کنه. اینو که تو میتونی، اینو دیدم انجام دادی. دیدم 12 ساله، 11 ساله، 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله دیدم. نه تو این سرزمین دیدم و دفاع مقدس فقط و انقلاب، فلسطین دیدم. به نوجوان فلسطینی گفتم شما مدرسه چجوری میرید؟ گفت هر روز صبح ما غسل شهادت میکنیم. اهل تسننه، بچه فلسطینه. گفتم هر روز صبح غسل شهادت میکنید چرا؟ گفت به خاطر این که ما تو مسیرمون به مدرسه، این قصه مال چند سال پیشه، مال الان که نیه. الان شرایط اصلا یه شرایط دیگری شده، یه انقلابی در فلسطین رخ داده. گفت ما چون تو مسیرمون میریم برمیگردیم، حتما با سربازهای اسرائیلی روبرو میشیم، با این دشمنان خدا. و چون با اینا روبرو میشیم، تکلیف دینی خودمون میدونیم که اظهار براءت کنیم. سنگ برمیداریم به سمت اینها پرتاب میکنیم و میدونیم یا ما رو زنده یا زنده زنده میگیرنمون میبرن شکنجهگاه و اینها، یا همون موقع گلوله میزنن میکشن. ما هر روز برای شهادت آماده ایم. فرق این بچه فلسطینی 11 ساله با همین 11 ساله هایی که الان تو حسینیه تو این مصلا هستن چیه؟ چیه؟ با بچه من و شما این فرق چیه؟ چرا باید اون نوجوان روش بکنه به این درک برسه، نوجوان من روش نکنه و به این درک نرسه؟ در همین حد آمادگی نداشته باشه برای مقابله با بدترین دشمن خدا امروز روی زمین، یعنی یهود. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. چرا نباید آمادگی داشته باشه؟ چرا باید انقدر اسرائیل امروز جری بشه؟ 2 هفته تمام الان مسجد الاقصی آرامش رو قرار نداره. 10 ها نفر رو کشتن، به شهادت رسوندن در همین ماه رمضان. خبرها رو هر روز داریم مطالعه میکنیم. دیگه الان نیروش هم نمیفرسه این بمب های گاز اشکاور و اینها رو، با پهباد دیگه داره میزنه. صدها هزار نفر در فلسطین میرن در مسجد الاقصی نمازشون رو میخونن، میان بیرون. درگیری قبلش هست، درگیری بعدش هست. این همون جاییه که پیغمبر اکرم از اینجا به معراج رفت. سبحان الذی اسرا به عبده من المسجد الاقصی. درست گفتم؟ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی. این همون نقطه معراج. این همون جایی که ادرو کدمات چقدر درش ارزش داره. اینجا قبله اول مسلمینه. اگرم از اینجا قبله تغییر کرد رفت کعبه، نه چون کعبه فضیلتش از اینجا بیشتره. آیه قرآن میگه به خاطر اینه که من خواستم میزان پایبندی این امت رو به تو پیغمبر بسنجم. قبله رو عوض کردم ببینم این مقدس ها روبر میگردونن از قبله اول به قبله دوم یا نه، که دیبر نگردوندن، از پیغمبر هم جلوتر بودن. فکر میکردن چند ساله این سرزمین، چند ساله دست یهود معانده. چه جنایتی که شما تصور کنی اینجا انجام نگرفته؟ چه جنایتی انجام نگرفته؟ امروز مسئله‌ای برای جهان اسلام مهمتر از مسئله فلسطین هست؟ مسئله مهمتر هست؟ در قرآن میگه اینجا بلد مقدسه، انک بالواد المقدس طوا. این سرزمین سرزمین مقدسه. تو سرزمین مقدس 2 میلیارد مسلمان. چند نفر بودن اومدن اینجا رو گرفتن؟ 2 میلیون نفر. 1.5 میلیارد مسلمان. ای خدا، بقیت الله بیا. کجا بیام؟ شما 1.5 میلیون مسلمان، 2.5 میلیون مسلمان، برادریتون رو اول باید ثابت کنید. دیگه فدیناه و بذبحن عظیم تکرار نمیشه. این سرزمینتون، این سرزمین متعلق به اسلام رو بگیرید از دست یهود معانده با دین و خدا و پیغمبر و توحید. جلوی این ظلم رو بگیرید. بعد امیرالمومنین ادامه همین وصیت‌نامه است، همین که این بالا نوشتیم سالهاست همراهمون، همه جا میبریم. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. حسن و حسین و هر کسی که این وصیت منو میشنوه، کونا للظالم خصما للمظلوم اونا. اگر 2 میلیارد مسلمان نسبت به این ظالم خصومت نشان داده بودن، امروز جرأت میکرد آستانه لیالی قدر برداره انقدر حد که حرمت مسجد الاقصا بکنه؟ حالا اونجا یک طرف، از این طرف تو قطیف عامل حقیرش آل سعود 80 نفر رو بکشه، سر ببره شیعه و سنی. از اون ور تو افغانستان مسجد پشت مسجد، چه تو هزاره چه تو جاهای دیگه، مسجد شیعیان رو بکشه بندازه گردن اهل تسنن، مسجد اهل تسنن رو بکشه بندازه گردن شیعیان. جسارتشو از کجا؟ این جرأتشو از کجا؟ این که چرا به فاطمه حمله میکنن که تعجب نداره، این که حمله میکنن تعجب داره. از جرأت، از چه جسارتی، از چه جرأتی اینا برخوردار بودن که در خانه علی بالا گرد بشکنن؟ اینا مگه عده قلیل نیستن؟ آی جوونا، نو جوونا، ما جوونی و نو جوونیمون تی شد، اینها رو ننشونیم سر جاشون. شما این کار رو بکنید تا مثل ما مؤاخذه نشید قیامت. این کار شماست. از روز اول فلسطین رو صهیونیست پایگاه تروریستی جهان قرار داد، از روز اول. بعد الان سیاست نداران ما باید بنشینن به این بگن خب حالا ما ببینیم بالاخره اینها نیروی قدس و جزء تروریست که امریکایی ها میدونن، ما هم که بخوایم توافقی با اینها پیدا کنیم تو یمن، اینها هم که کوتاه نمیان. خب بنشینیم یه فکری بکنیم. چه فکری بکنیم؟ تمام مذاکرات وین از روز اول تا همین الان، دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظهش با نظر صهیونیست ها داره اداره میشه. چه فکری بکنی؟ میخوای مثل اون عراقچی جاهل نادون که بعدن تو کتابش وندی شرمن نوشت، این هنوزم داره به من کارت پستال میده در تولد مسیح، این هنوز نمیدونه من یهودی صهیونیستم. چه فکری بکنی؟ لن ترزان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. سیاست نداران به خدا اعتماد کنید، این حرف خدا در قرآنه. لن ترزا، لن، لن یعنی نفی ابد، یعنی تا ابد یهود و نصارا از شما راضی نمیشه، حتی تتبع ملتهم، تا شما حرفشون و دینشون رو قبول کنید. خدا پیغمبر رو تهدید کرد که وای بر تو اگر تو قبول بکنی. اون چیزی که باعث شد فلسطین رو بگیره صهیونیست، تفرقه و تشتت امت اسلامی بود. این تفرقه و تشتت چون انگلستان اومد محور این فتنه عظیم جهان شد. انگلستان اومد غرب رو متحد کرد، انگلستان اومد رسمیت بخشید به این یهود. اساس کار انگلیسی های خبیث با همین ایجاد تفرقه است و موفق شد. و همچنان در بعضی از بلاد مسلمین هنوز هم موفقه. راه چاره این اتحاد جهانیه، همه مسلمین، این 2 میلیارد مسلمان در برابر اسرائیل، این راه چاره است، راه دیگری نیست. امروز موازنه قدرت کاملا تو منطقه تغییر کرده. کاملا شما اینجا نشستی با توان حد اکثری جبهه مقاومت داره پیش میره. در همین حرکت های اخیر جبهه مقاومت حاج قاسم همینجوری نگفت هشت لشکر برای خدا، برای دین خدا، برای ولایت درست کردم. درست کرده این هشت لشکر رو. امکان دفاعی، تجهیزاتی که امروز جبهه مقاومت داره، رزمندگان اسلام در بلاد مسلمین در جبهه مقاومت دارن، اصلا قابل مقایسه با ده ها سال پیش نیست. از یه طرف دیگه نه اسرائیل اون اسرائیل ده بیس سال، سی سال، پنجاه سال پیشه، نه امریکا و نه غرب، نه انگلیس. آی جوونا، اگر ما پیش خدا، اگر فرض محال ما پیش خدا عذر داشته باشیم که نوجوان بودیم و جوان بودیم، رفتیم جبهه برای این که بعد آن به قدس برسیم، قدس رو از اسرائیل نجات بدیم، یه عده خائن تحمیل کردن صلح رو بر ما، بر امام. اگر ما عذر داشته باشیم، شما عذر ندارید، چرا که قدرت مقاومت اون روز اندازه امروز نبود. اون موقع ما یه موشک های کوچیک سفید رو توی خاکریز میدیدیم، میگفتیم عجب چیزیه. الان موشک بالستیک 2000 کیلومتر نقطه زن شما دارید. طراح یکی از پیچیده ترین دستگاهاش همون نوجوانیه که تو همین محبین اهل بیت، تو همین مصلا شبهای قد زد و شهادتش رو از خدا گرفت. همین شهید محمد مهدی لطفی نیاسر. مسئولیت شما نوجوانا و جوانا نسبت به نابودی دشمنان علی ابن ابی طالب امروز از مسئولیت ما به مراتب سنگین تره. افول غرب چیزی نیست که ما بگیم، دانشمندان اروپایی خودشون میگن. چیزی به نام اروپا دیگه معنا نداره، نه چیزی به نام حکمرانی لیبرالیستی و اومانیستی و اینها و مارکسیستی و کمونیستی و هیچ کدوم از این نیست. ما دیگه امروز معنا نداره. امروز حقایقی که جبهه مقاومت فریاد میزنه تو سنفورد، در وال استریت، در امریکا، در انگلیس، امروز شما ایرانی ها هنوز یک راه پیمایی راه ننداختید برای توهین به مسجد الاقصا. تو کالیفرنیا، تو شیکاگوی امریکا راه پیمایی کردن بر علیه اسرائیل. این بیداری ده ها ساله نبوده. امروز در کالیفرنیا، در شیکاگو پرچم فلسطین بلند میکنند، از منافع فلسطین دفاع میکنند، از مسجد الاقصا دفاع میکنند. هنوز در ایران یک راه پیمایی انجام نشده. همه منتظریم روز قدس بشه. این عمق راه بردی این ولایته. چرا باید ولایت برای امامت امت امتحانهای سنگینی بده؟ به خاطر اینکه چنین اثر وجودی داره ولایت. از اون طرف حرکت نزولی رژیم صفاک صهیونیستی رو داریم میبینیم، اوضاعی که تو خود سرزمین های اشغالی هست، خود سرزمین های اشغالی. البته رسانه ها اینو انعکاس نمیدن، چون تمام سرورها دست خودشونه، خودشون کنترل میکنن. همینایی که ما داریم باش بازی میکنیم، همین تلگرام و این اینستاگرام و کجا و کجا، همین پیام رسانه ها، همین شبکه ها، همین سرور ها دست خودشونه. معلوم نقطه ضعف خودشون رو فریاد نمی کنن. دو تا راه بیشتر نداریم، یکی تداوم حرکت‌های جهادی که امروز در سرزمین‌های اشغالی الحمدلله شکل گرفته، این تداومش به شما هم ارتباط داره ها، به همین بکیا الله شما شب قدر ارتباط داره ها، چون همین فضای مجازی استفاده کردن و ارتباط گرفتن با جوانان و نوجوانان جبهه مقاومت ارتباط پیدا میکنه. همین مهدی لطفی نیاسر 4 سال تمام زحمت کشید تا عبری رو مثل فارسی صحبت کنه، تا بتونه تسلط پیدا بکنه به اطلاعات دشمن. موشکی که حرکت کرد به سمت عراق در همون فرودگاه تیفور در سوریه، موشکی که حرکت کرد و خودش رصد کرد، نیروهای خودش رو همه رو از اون سوله بیرون کشید. فقط بهش گفتن مهدی این مقر کناری، نیروهای کناری بعضی هاشون خوابن بیدار نشدن با بیسیم، نیروهاشو کشید بیرون، خودش رفت که اون چند نفر خواب رو بیدار بکنه، که نتیجهش این شد ما مهدی رو از دست بدیم. شب و روز نداشت مهدی، از بین شما بود. شب و روز نباید داشته باشی. اگه امشب از امام خدا میخوایم امام زمانشو بفرسته، اون نیرو میخواد. فرمود و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. در روایت هست ان حزب الله هم الغالبون مال قبل از قیام بقیت اللهه. غلبه بر دشمنان امام زمان مال قبل از قیام بقیت اللهه، غلبه بر اسرائیل. برید روایت رو ببینید. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعملون. بله، غلبه داره امر خدا. همینه کار ما شب قدر، همینه. تفکر بهترین عبادات شب قدره. با تفکر کنیم کجاییم، تکلیفمون چیه، در برابر این خدا، در برابر این علی، در برابر این وارث علی یعنی بقیت الله، تکلیفش چیه. امروز اگر نظام اسلامی باید قدرتمند بشه، یه دلیلش اینه که اصلا این راهبرد سیاست اسلامی و حکمرانی اسلامیه، قوت پیدا کردن. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هم هست. یعنی علاوه بر قدرت پیدا کردن کشور اسلامی، تو باید قدرت پیدا کنی در برابر دشمن. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. تو این فضای مجازی اونهایی که لجن پراکنی میکنن، میگردن یه نقطه ضعف پیدا میکنن از نیروهای انقلابی. نقطه ضعف دارن، معلومه که دارن، معلومه. کی گفته که معصوم مسئول شده؟ میگردن یه نقطه ضعف پیدا میکنن، تمام فضا رو پر میکنن که نه هیچ اتفاقی تو عالم نیفتاده جز خطایی که این کرده. یأس و ناامیدی نسبت به نوع عمل کرده اونهایی که با اخلاص کار میکنن، اونهایی که با همه توان جهادی در میدان عمل میکنن، ایجاد کنن در دلها. به والله العظیم قسم، اینهایی که تو فضای مجازی، تو تریبونها، جاهای دیگه لجن پراکنی میکنن، دل مردم رو سست میکنن، امید مردم رو ناامید میکنن نسبت به آینده روشنی که فرا روی این نظام و این ملت قرار داره، به والله قسم طبق همون آیه قرآن اینها کسانی هستند که امروز ولایت همون یهود و نصارا رو پذیرفتن. فانهم منهم، اینها هم جزو اونان، اینها هم تو لشکر نفاقن، اینها هم تو لشکر یهودن، اینها هم تو لشکر نصارای معاندن. چون اونا چی میخوان؟ از روز اول شگرد اینا ایجاد اختلاف و ناامیدی و یأس تو دل مؤمنین بوده. این شرایطی که ایجاد شده از کجا ایجاد شده؟ حاج قاسم سلیمانی با اطاعت از ولی امر به این نقطه مگه نرسید؟ بعد الان شما میبینید تو لجن پراکنی های همین پیج لیدر اصلاحات مستقیما رهبر انقلاب رو میزنه، نایب امام زمان رو میزنه که شما سیاست هاتون غلط بود تو این انتخابات، چرا این کارو کردید، چرا کاری کردید که مجلس، دولت و قضا همه از یک جریان باشن، یک دست باشن. این حرکت شما حرکتیه که نظام رو نظام نیمه استبدادی کرده. ببین جلوی چشم تو روز و شب داره پیام میگذاره، سیگنال سیاه میره تو ذهن و دل مردم که شما دارید دیکتاتوری اعمال میکنید. اون اتحادی که باید تو جامعه اسلامی، اون اتفاقی که باید تو جامعه اسلامی باشه برای رفع مشکلات مردم رو میخواد جوری از بین ببره. اون ارزش رو تبدیل به ضد ارزش داره میکنه. جوانها، اصلاح طلبها مثل گرگ نشستن تا دل شما رو سیاه کنن نسبت به دین، نسبت به قرآن، نسبت به مهمات این انقلاب، محکمات آیات قرآن. حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید. به خدا اگر از ساحت مقدس شب قدر من پرهیز نداشتم، تیکه تیکه کلمات اینها رو در جلسات خصوصیشون براتون میگفتم. چه نقشه هایی برای شما دارن که شما رو مایوس کنن، شما رو ناامید کنن، ناامید کنن به امامتون، ناامید کنن به راهتون، ناامید کنن به مقصدتون. تا امشب نتونی با همه وجودت از خدا بخوای خدایا برای منم سهمی بده، خدایا نگذار جوانیم طی بشه بعد حسرتش رو بخورم، تا این نعمتو که از بهم دادی ازم نگرفتی منو از خواب بیدار کن. اونچه که به قلب امامم، رهبرم الهام میکنی، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اونو به قلب منم الهام کن. اینو بخواه جوون از خدا، این دست توه، تو مهمونی، تو مهمونی تو این برنامه که نشون میده این روزا زندگی بعد از زندگی. یکیشون داشت نقل میکرد، شنیدم، گفت امام رضا علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا این زائر منه، به این واسطه داشت از خدا طلب میکرد مشکل این جوان مثلا حل شه. میخوام عرض بکنم شما امشب همه زائر خدایید، شما امشب همه مهمان خدایید. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. شما مهمان خدایید جوونا امشب، گره باز کنید. میخواید قسمتون بدم، تو رو به پهلوی مادرتون فاطمه گره باز کنید، تو رو به حق حق گریه زینب امشب سر به دیوار گذاشته، چرا نباید بتونم برم کنار قبر پدرم؟ گره باز کنید جوانها، نوجوانها، گره باز کنید. مثل همون جوانها و نوجوانهایی که فتح المبین گره باز کردن، کربلای پنج گره باز کردن، والفجر هشت گره باز کردن، یه یازده را و یه یا حسین و یا علیشون گره باز کرد. قربون این دلهای پاکی که برداشتی با خودت آوردی ببرم سر سفره خدا، گره باز کن، گره باز کن. قدیما مدده ها که میخوندن، ماها که میخوندیم وقت میگفتیم آی دل شکسته ها گوشه مجلس، الان دیگه نیازی نیست بگی دل شکسته، اصلا دل شکسته هم نیاوردی، نیاوردی. امشب به خدا بگو خدا مهمونتم، مهمونتم، امشب براتی به من بده که به شهدا تو این مصلا دادی،
به مهدی لطفی نیاسر دادی، به سامانلو دادی، به غریب دادی، به عسکری دادی، به شفیعی دادی، به این بچه های مدافعین حرم دادی. بی سر و صدا میون جمعیت با تو گره خوردن تو، و تو به وسیله اینها گره پیچیده عرصه مقاومت رو باز کردی. دونه دونه از همین بچه ها انتخاب کردی، بردی دور حرم زینب پراکنده کردی، گفتی اینجا باشید ابوالفضل تنها نباشه در دفاع از حرم خواهرش.
بگیرید نوجوانها، جوانها بگیرید. ما هم از شما جدا نمیشیم، پشت سرتون را میفتیم میاییم. شنیدیم میدوندار لشکر امام زمان شمایید. نوشتن اکثرهم شباب، اکثرشون جوانن. لا اله الا الله. یه جمله میخوام امشب عرض بکنم، نمیدونم انشالله طاقت بیارن. حضرت فاطمه معصومه بانوی مکرمه که این مجلس مال این خانومه، انشالله طاقت بیارن مخدرات اهل بیت، امامزادگان محترمی که تو این مجلس هستن، انشالله طاقت بیارن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. امیرالمؤمنین، قبر کسی خبر نداره کجاست. امام حسن و امام حسین مخفیانه بدن را آوردن، شاید با یکی دو تا از اصحاب، همه هم نه، تازه یه چند تایی مختصر از افراد اومدن. خب علل قاعده شب سوم همه دوست دارن بیان کنار مزار عزیزشون. این رسم ما ایرانی هاست. بریم یه کمی آروم بگیریم، یه کمی قرار بگیریم، بریم کنار تربت، آب بپاشیم، گلاب بپاشیم، گل بدیم، گریه کنیم، قرآن بخونیم. امشب ام کلثوم، زینب کبری کجا میرن؟